ایشون میدونه دولت اصلاحات و اینا هم روشن قضیهشون چیه. بنابراین من به این علت که دارم میگم خیلی خوب، اگر این دو مرتبه اصرار کردیم همین دو جریانی که به ایش قولشون داره تنازعات بیوده اصلا بمونن، خب این باقی میمونه. خب بیام از اول بگیم آقا راهی نو، تحول، یه چیز جدید میخواییم. اگر این چیز جدید خواستیم بگیم، بگیم بر مبنای چی؟ شهید بهشتی سال 59 به امام نامه نوشته، قبل از ایشون هم مرحوم آیان بهشتی و با هنر و موسوی اردبیلی و آقای هاشمی رفسنجانی و آقای مقام معظم رهبری امضا کردن تو کتاب خاطرات آقای تیمار سال 60 هم هست. هر مجموعه به امام نوشتن امام مشکل ما سر دوتا بینشه. آقای بهشتی هم خیلی صریح اینو برای امام باز میکنه. یک بینش معتقد است که تمام اون اصول، مبانی، معیارها بر تعصب فقه پویا و اجتهاد جدی باید باشه. یک بینش و بعد صراحت چیز دیگه چارچوب میخواد، ولی یه چیز دیگه میخواد. این بینش دوم اگر حاکم بماند، این آقای بهشتی میگه، مشکلات مردم، کارهاشون، همین وضعی که الان ما ضمن اینکه یک اقتدار نظام بریم، آمریکا و دیگران از ما حساب میبرن. بینش انقلاب خیلی مهمه. اگر داریوش هخامنشی مینویسه در کتیبش که نیزه مرد پارسی از ماورای دریاها گذشته، امروز ما نیزه با سلاحمون نیست، امروز بینش استقلال طلبی الهی انتفاضه اسلامی است که تو فلسطین 11 روز اسرائیل و همه حامیانش رو به بیچارگی میکشونه. پس این بینشه، این مهمه. اگر این بین رو قبول داریم، حرف آقای بهشتی رو قبول داریم، بیاییم در این تحول، میخواد استاتلم، میخواد اصولگرام، میخواد ملیگرام، میخواد هرچی، بریم رو اون بینش اصیل عمیقی که بهشتی داره میگه، انتخابمون رو از اون بکنیم.
بله، خیلی ممنون آقای ایوانچان. فقط در یه جمله اینو بفرمایید که این عمل کرده 11 و 12 اینا مگه ممکنه بفرمایید؟ ممنون میشم.
دولت رو،
بله دیگه،
دولت من معتقدم دولت ها همه یه بخش اداره جامعه رو دارن که در این چارچوب کم و بیش کارشون انجام میدن. اگر امروز ایران میرسه به این قدرت که آقای ترامپ قبلی میگه، این علنا داره میگه تو انتخاباتش، میگه اگر آقای کری به شما ایرانی ها گفته که طرفداری از بایدن بکنید او به شما امتیاز میده، اخواد من بیاید من بیشتر بهتون میدم. این اقتدار رو میدونید این مال کیه؟ از اول انقلاب تا حالا اینایی که سیاه و سفید مطلق میکنن اشتباه میکنن. چرا؟ وزیر راه و شهرسازی باید چی بکنه؟ را باید بسازه، وزیر نیرو باید سد بسازه. ساختیم یا نساختیم؟ ساختیم کشورمون رو. اونی که مشکل داره چیه؟ یک تفکر اصلاح طلبیست میاد سر کار شعار میده، میگه آقا ما همه چیز رو زنده باد مخالف من، ایران برای همه ایرانیان، فلان الان میگه. بعد وقتی میاد سر کار میگه چند هزار مدیر رو میذاره کنار با یه مبنا، میگه شما پیام دوم خرداد رو نفهمیدین. من در نشریه شما 830 خورده نفر از اینایی که اینا جابجا کردن نوشتم، که بعد مرحوم اسکلادی گفت ننویس بده. چرا؟ و تو شعار میدادی. اون بینش اینجور انحصار طلبانه که شعار توسعه میده ولی در حقیقت یک انحصار طلبی است. همین دولت گذشته موفقیت داره. چرا موفقیتش باره چیه؟ اصول انقلاب رو اداره کرده با تطبیق. عدم موفقیتش مال چیه؟ مال این است که دقیقا یک طرفه، یک سوه، با یه باند، با یه گروه اومده کار کرده به نام اصلاح طلب اعتدالی، و در نتیجه امروز نارضایتی از این دولت که من اون بحث هست میکنم اثر اونه، اون چنان گسترده است که هیچ کس غیر قابل انکاره. خود اصلاح طلبا دارن میگن که دولت نتونسته نارضایتی داره دیگه. این که دروغ که نمیشه گفت. خب این مال چیه؟ اگر با همه کار میکرد به قول ایشون تفاهم ملی داشت، اگر با همه چیز میکرد که این گرفتاری رو پیدا نمیکرد که.
خیلی ممنون از شما.
و من آخر حرف هم بزنم، اگر ملت میخواد از این گرفتاری نجات پیدا کنه به یک انتخاب خوب رجایی گونه رأی بده. به اون رأی بده. رجایی شد حقوق نجومی، اختلاس، دزدی نبود. بله. بعد دیگران اومدن هیچ کدومشون هم نمیخواستن دزدی کنم. من صراحتا بگم اگه کسی میخواد بخیال کنه من متهم میکنم، نه نمیکنم. اما چرا نتونستن؟ بله. چون نتوانستن اون مجموعه مردمی بودن کامل، اون خط ولایت، اون ارزش‌ها رو خوب حفظ کنم.
خیلی متشکرم آقای مازنی. شما نظرتون هم در مورد فرمایشات ایشون هم پرسشی که داشتم چیست؟ به هر حال دولت 11 و 12 بران عمل کردش و ایسی ارزیابی بکنیم که برسیم دولت 13 باید چطور رفتار بکنه.
ببینید، من اولا باید عرض بکنم که دولت 11 محصول و در ادامه 12 آقای روحانی و حتی مجلس 10 محصول بازی باخت باخت سال 88. یعنی ما وقتی که در اون تنازعات و اختلافات که حالا خدا رحمت کنه مرحوم آقای اسکرولادی که یه کار بزرگی کرده بودن، گفتن شب عاشورای من رفتم با عرض کنم خدمتشون خدا راز و نیازی داشتم و بعد میگفت فتنه‌گر آمریکاست و ما در داخل مفتون شدیم. به هر حال تلاشای کرده بود برای اینکه مسائل جمع بشه، حل بشه، که متاسفانه نشد و حالا آقای بادامچیان ان شاءالله این راه رو ادامه بدن در جهت همگرایی و همبستگی و همون تفاهم ملی که من عرض می‌کنم. به هر حال یه اتفاق افتاد، من نمی‌خوام بگم کی مقصره کی مقصر نیست، اما برای عبور از اون فضا در حقیقت دولت آقای روحانی دولت انتقالی بود. آقای دکتر حسن روحانی عضو مجمع روحانیون مبارز نبود و نیست، عضو جامعه روحانیت مبارزه، هیچ وقت عضو جبهه اصلاحات نبود، عضو جبهه اصولگرایی بوده همیشه. البته باز عرض میکنم این دو طیف هر کدام به هر حال در دو سر طیفشون عرض کنم خدمت شما و این بدنه این وسط و اینا تفکرات و نگرش‌ها و رویکردهای مختلف داشتند. اما خدا رحمت کنه مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی بعد از اینکه صلاحیت ایشون رو رد کردند، خب همه نیروها از جمله آقای خاتمی، آقای ناطق نوری، اینا همه اومدن گفتم از آقای روحانی حمایت کنیم و آقای دکتر عارف که کاندیدای اصلاح طلبان بود کنارگیری کردند به نفع یک کاندیدای اصولگرا برای اینکه کشور از اون تندروی‌ها عبور کنه و وارد این فضا بشه. این زادگاه و خواستگاه دولت آقای روحانی و البته به این معنی نیست که اصلاح طلبان به اندازه سهمشون مسئولیت این دولت رو نپذیرن. امیدوارم اصولگراها هم مسئولیت دولت آقای احمدی نژاد رو به اندازه سهمشون بپذیرن. اما اینکه این دولت موفق بود یا موفق نبود، چون تو چارچوب سوال شما من میخوام حرف بزنم، من فکر میکنم دولت 11 دولت موفقی بود به دلیل اینکه پایبندیش به تعهداتش بیشتر بود و بعد دولت 12 موفقیتش کمتر بود، به نوعی میشه گفت که ناکامیش بیشتر بود. اون هم یکی به این دلیل که به تعهداتی که در شعارها مطرح کرده بود آقای روحانی خیلی پایبند نبود و خروج آقای ترامپ از برجام هم عامل بسیار تاثیرگذاری بود در مشکلاتی که ما داشتیم. من سال 1997 آقای طاهری جناب آقای بادامچیان، سال 97 که رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی بودم، دقیقاً بهار 97 که آقای ترامپ از برجام خارج شده بود و اون نوسانات قیمت ارز پیش اومده بود که حالا گذشته های داخلیش چی بوده من نمیخوام وارد بشم، اونجا یه نامه به آقای دکتر روحانی نوشتم که کمیته حقیقتیاب تشکیل بشه و سهم عوامل مختلف رو در بروز این مشکل اقتصادی تعیین میکنه.
بله.
خب قاعدتا بخشی از این سهم متوجه بدخواهان خارجی است و من اصلا قبول ندارم که اصرار بشه بر این که نه ترامپ خیلی سهم نداره، خب بسم الله عرض کنم خدمت شما، از هر طیفی هم که میخواد روی کار بیاد واقعا ببینه آیا با انسداد بانک مرکزی با عرض کنم خدمت شما مشکلات گسترده‌ای که در تحریم برای ما ایجاد کردند، که حتی ما نفتمون رو می‌خواستیم بفروشیم، آقای زنگنه میگفت که از آمریکا، از طرف آمریکایی‌ها با اون آدمایی که می‌خواستن با ما ارتباط برقرار کنن می‌رفتن حرف می‌زدن که برای خانواده‌شون مشکل ایجاد می‌کنن. اینا بخشی از مشکلاته. و البته خب یه عرض کنم اشکالاتی هم مخالفین دولت داشتن که این اشکال جدی بود که من باز عرض می‌کنم. وقتی میگم تفاهم، مراد من و منظور من اینه که ما بیاییم و وقتی که دولتی بر سر کار میاد داره کاری انجام میده نقد منصفانه بکنیم، اما چوب لا چرخ نذاریم. من سال ببخشید در مجلس عرض کنم خدمت شما در همون دولت 11 هم یه بار یه طرح سفوریتی آوردن بعضی از این آقایون دوستان تند اصولگرا، نه همه اصولگراها، برای خروج توتال از ایران، که من اونجا صحبت کردم گفتم اینا تذهب این قرارداد و این تفاهماتی که با همه دقت بالاخره در دولت در با نظارت دفتر رهبری اینا انجام شد، آماده شد، برای توافق شد. شما سفوریتی، مگه جنگی که تر سفوریتی آوردید؟ ببینید میخوام بگم این عوامل همه دیده بشه و عرض کنم ملاحظه بشه، ضمن اینکه خب راجع به بعضی فرمایشات بودم چون من عرض دارم که
خواهش میکنم اون پیشنهادایی که گفتید باهاش موافقت شد؟
اون پیشنهاد رو متاسفانه نه. نه که میگم، یعنی من فقط پیگیری کردم که چی شد، گفتن آقای دکتر روحانی ارجاع دادن و ولی در عمل اگر هم کاری انجام شده باشه گزارشی به مجلس و به بنده داده نشد.
بله. خیلی متشکرم. برنامه ایران امروز رو میشنوید از رادیو ایران و اگر چنانچه نظری هم دارید در مورد برنامه ما با شماره گیری 162 و سامانه پیامکی 3162 میتونید این نظرها رو به ما منتقل بکنید. همراه ما باشید.
برای عزیزانی که دنبال مشارکت حداکثری نیستن، اصلا این پیام رهبری را کلاً کمرنگ کردن.
میگم خب خود همین عزیزان سیاست‌گذاری خیلی سیاسی تند و ددهی 60 بودن، بعد حالا اومدن 180 درجه برعکس اون یه جبهه دیگه گرفتن.
انگیزه رای دادن اونها با خواهش و تمنا و من بمیرم تو بمیری امکانش نیست.
اصولی ادا باشه، اصلاح طلب باشه، جریان سوم، هر مسئله فقط منافع شخصی خودش رو می‌بینه. متأسفانه هزینه بی اخلاقی سیاسی در کشور ما بسیار پایینه.
آقای ظریف می‌خواد بیاد، میگن می‌خواد بیاد، نمی‌خواد بیاد. اصلا معلوم این که نمیشه که میشه مگه شما یه ماه مونده به انتخابات باید یه قانون تغییر بدید؟ چرا حسن نمیاد؟ این یه سوال دیگه. آقا الان خیلی از افراد، آدمای لایق و شایسته نمیان. آقای ظریف این فایلش افشا شد که الان داستانی داشت.
چرا یه سری افراد نمیان؟ چون ما بی اخلاقی سیاسی زیاد کردیم تو کشورمون. آقای میرحسین موسوی و آقای کروبی که انتخابات اصلا قبول ندارن، بعد چرا آقای میرحسین موسوی در انتخابات مجلس سال 94 رفت انتخابات مجلس اومد رأی داد؟
آقای احمدنژاد رأی میاره، شما چرا برای خودتون درسر ایجاد میکنید؟ شاید اون عضو شورای نگهبان بعدش بیاد، یا این حرف بزنه یکی بعدش بیاد. آخه برای چی ما اینو تایید میکنیم؟ میرون بالا از میشناسن. منشأ دوم بد اخلاقی آقای طاهر رسانه است. به چه حقی، به چه بندی از قانون همش اصولگرا رو دعوت میکنه؟ چهره میسازید آقای زوی؟ ببخشید، شبکه‌های خارجی کیلو چنده؟
ما نیاز به رقابت پهلوانا داریم، ولی نه پهلوانایی که دوپین کرده باشن بخاطر مسائل سیاسی استفاده کنن.
تو اومدی میگی آقا انسازی با دعوت میشه، دلیل چیه؟ آخه سرت به کجا خورده که میگی انسازی؟
رو در رو تا انتخابات در ایران امروز رادیو ایران، شنبه تا سه شنبه ساعت 11:30 پخش همزمان تصویری از تارنمای رادیو ایران و کارافزار ایران صدا.
ایران امروز رو میشنوید از رادیو ایران، در خدمتتون هستیم و موضوع برنامه ما هم اولویت و پروژه اصلی دولت 13 هست. بحثی رو آغاز کردیم با جناب آقای دکتر بادامچیان، جناب آقای حجت‌الله ولی مسلمین مازنی، که هر یک پرسش های ما رو پاسخ دادن. با توجه به هر حال فرصت هایی هم که داریم انشاءالله بتونیم همه پرسش هایی که شنوندگان گرامی و ما از شما داریم با سرعت بتونیم هم پاسخ بگیریم و استفاده بکنیم. جناب بادامچیان، مهمترین سند بالادستی که باید در تدوین برنامه های دولت 13 مورد توجه قرار بگیره به نظر شما چیه؟
ببینید روشنه، ما توی نظام هستیم با قانون اساسی که منشور ملی ماست، این که روشنه قضیهش، سند بزرگترین سند اونه. مسئله دوم رهنمودهای امامین انقلابه، مسئله سوم چشمانداز 20 سال است، مسئله برنامه‌های 5 سال است و مهمترین مسئله بیانیه گام دوم آغاست که دلسوزترین آدم، قویترین، آشناترین به همه است، همه هم قبول داره. حالا این بیانیه دومه که ایشون میخواد در این بیانیه دوم دولتی بیا سر کار که بتونه مشکلات، مسائل، گرفتاری ها رو حل بکنه. خب حالا آقای مازنی محترم فرمودن که مثلا دولت یازدانده ها مسئول مجلس و یاد مجلس بازی باخت باخته، اصلا اینا نیست. مگر اینقدر تأثیر داره اینا؟ فتنگری آمریکا مگر نبوده؟ مگر قبل از انقلاب قدرت دست آمریکا بوده، دست انگلیس بوده، دست دربار اونا بوده؟ ما هم دست خالی. شما هم جز همین کسانی بودی که با شاه جنگیدی، درسته؟
بله.
من نه اینکه خدا نکرده بگم ما جنگیدیم، شما هم جنگیدیم. خب بعد از اینکه این بحث پیش اومده، خب دولت خورده زمین، ملت اومده، جنگ 8 ساله، دیگران اینا که مسئول یه دولت یا اینا نیستش که. بله اتفاقا بیایم رستگی کنیم ببینیم حاصل هر دولتی چیست. هر دولت مال کدوم دولته؟ ابی نداره. الان من بحث دولت آقای روحانی ندارم، دولت قبلیش ندارم، بحث آقای احمد نژاد ندارم. من میگم ما دو تا جریان داریم. جریان اصلاح طلب الان در ایران دچار بحران شدیده، نبایدم دورش بریزه، باید خودش تحول ایجاد بکنه برگرده. بحران کارآمدی، آقا 8 سال کار دست شماست، مجلس هم دست شما بوده، همه هم بودیم، چرا اینقدر نابسامانیست؟ چرا من مسکن رو رسودید به جایی که الان شده یک رؤیا؟ به چه دلیل؟ کدوم مبنای چیزیست؟ ناکارآمدیه دیگه. چرا ارز 3000 تومانی رو کردی 30000 تومان؟ چرا قاچاق تو کشور 15 میلیارد تا 21 میلیارد دلار قاچاق برگرده به صحنه سبی؟ شما نتونستین دیگه. چرا مسائل دیگر و بقیه قضایا؟ بحران نارضایتی مردم امروز متوجه مشخص اصلش که حالا ممکنه دیگران هم درصدی رو بگیره. بعدم من اینا رو کار ندارم، از این بدتر اونی که در سیستان طلبان دارم میابم، بحران سردرگمی در اصول و مبانی باوریشونه. از زمان آقای خاتمی من نوشتم که آقا شما رو به هر کی قبول دارید این اصلاح رو و اصلاحات رو تعریف کنید، نتونستم تعریف کنم. یه کتابم نشر قطره زد، 24 تاره نوشتن. جالبه که بحرانی که این دوستان دارن بحران تمایل به غربه. اینا خیال میکنن براشون، میگن اگر ما رفتیم با برجام مذاکره کردیم آفتاب تابان میشه، برد برد میشه. نه بله، ما هیچ وقت تحریم رو قبول نداریم که کشور دچار تحریم بشه. اما مگه تحریم دست ماست؟ آمریکا که دشمنی میخواد بکنه با ایران، روز 6.5 میلیارد بشکه نفت ما رو میدوزیده میبرده نذاشتیم بدوزه، این هرچی شما بخوایم علیه ما کار میکنه. ما باید با این دشمن روبرو باشیم، مثل 8 سال جنگ. خب وقت ما با دشمن که میخوایم روبرو بشیم انتظار داشته باشیم که دشمن به ما برد برد بده؟ نمیده. تحریم رو آقایون میگن، بدترین تحریم رو سپاه و نیروهای مسلح ما داشتن. چطور این همه پیشرفت کردن؟ چرا؟ چون روی مسیر صحیح دقیق با فرمانده کل قوا رفتن تو فضا با موشک و همه قدرت دفاعی اینچنینی. چرا شما ها نمیتوانید کشوری که با 15 کشور همسایه است، چه مقام رهبری، چه بنده به عنوان یک کس که تو اقتصاد اینا هم یه دستی دارم، میدونم که اصلا تحریم معنی نداره، این مشکل بانکی بدید نمیاد، ناکارآمدیه، و مسئله بحران در رابط بین الملل، تحریم مونده، برجام مونده، هسته‌ای مونده، محیط زیست مونده، مسئله یأس و ناامیدی پیش اومده، مسائل همه اینا. بابا این نتیجه کار اصلاح طلبانه. من نه اینکه بخوام بگم اصلاح طلبان اگه این کاری کردن باید برن دور بشن، نه، من میگم آقای این اصلاح طلب تشریف بیارید، تحول در خودتون ایجاب بکنید، بذارید شما تو مملکت کار بکنید. این تفاهم ملی رو شما شروع کنید، قطعاً امثال مای مطلفه یا قطعاً پای سرتون کمکتون بکنید.
این مهمترین ناکارآمدی از دید شما به عنوان یک فعال سیاسی چی هست، چیا بوده؟ و البته اشاره هم داشتید به موضوع گام دوم که مؤلفه‌های اساسی بایستی مورد توجه قرار بگیره، اینم توضیح بدید.
مهمترین ناکارآمدی مدیریته، نمیتونه مرغ مردم رو حل کنه. مرغ که اضافه داشتیم، نمیتونه تخم مرغ مردم رو حل کنه، نمیتونه گرانی روز افزون رو حل بکنه. خانم من که خرید خونه من دستمونه، من نمیتونم برم چیز بکنم، جنوب شهرم میشینم، نه اینکه قیاد کنی شمال شهرم که بگم جای چیزی، میگه من اون رفتم ماست خریدم یه ساعت شد 12,000 تومان، الان شده 20,000 تومان. عرض گرون شد، چکار شد؟ دولتی که نتونه اینا اداره بکنه، یه ماست مردم نتونه اداره بکنه، شما چی دارید میگید؟ ما منطقه نمیخوایم تخریب کنیم، مشکل ما اینجاست. الان هم که این حرف شما میدونید که ما در طول این چند سال نه با این دولت برخورد کردیم، نه تخریب کردیم، نه همواره هم بهش تذکر دادیم، چیزم کردیم، نقدم کردیم، نقد منصفانه و نمیدیم. الان هم میگیم من بحثم این حرفایی که میزنم قصد تخریب اصلاح طلبانو ندارم، من صراحت هم بگم قصد اصلاح اصلاح طلبانو دارم. میگم آقا من در این سن، در این موقعیت، با این تجربه به شماها میگم اگر خودتون رو به این تحولی که آقا میفرمایند نیارید و بر نگردید، اصلاح طلبی در ایران هیچ گونه چیزی باقی نخواهد.
جناب مازنی شما هم در این مورد اصال نظر بفرمایید. البته بله. من یک خدمت عزیزان عرض بکنم که باز هم میگم با فرصتی که داریم من پرسش ها زیاد بفرمایید.
چقدر دیگه وقت داریم کلا؟
من فکر میکنم حالا بهم میگم، ولی حالا من 20 رو حالا ادامه پیدا میکنم، حالا تا 20 دقیقه بعدش بله. حالا ببینیم تا
بله چه ببینید. زمانی فرصت من سعی هست. میکنم روی اون پرسش اصلی حضرت عالی متمرکز بشم و حالا در این بین مثل دفعه قبل که جناب بادامچی فرمایشات داشتن نتونستم پاسخ بدم و حالا رو احترام پیشکسوتی آقای
بادامچی شما سریع حرفتونو بزنید
و اینکه آقای بادامچیان به هر حال دبیر کل حزب مؤتلفه هستند و الان این حزب خب خیلی جایگاه عرض کنم خدمت شما وزینی در جبهه اصولگرایی نداره متاسفانه. یعنی به دلیل که حالا چرا نه، من این جایگاه شما رو قبول دارم، ببینید من برای شما شأن و حرمت قائلم،
متشکرم.
حرف اصلی رو شما باید بزنید، جامعه روحانیت و مبارز باید بزنن. افرادی فرصت طلبی وسط اومدن و نگذاشتن صدای شما شنیده بشه. من میدونم که آقای احمدی نژاد در پاسخ آقای اسکرولادی در اولین ملاقات بعد از ریاست جمهوری چی گفت و چه بلای سر اصولگرایی و اصول در این کشور آورد. اما این که فرمودید آقای طاهری مبانی برنامه دولت چی باید باشه، خب طبیعی سندهای بالادستی اولین سند ما قانون اساسیه. قانون اساسی در اصل 113 هم وظایف رئیس جمهور رو مشخص کرده، اصل 115، اصل 116، 118، 121، 122، 126، اینا مسئولیت ها و وظایف رئیس جمهور رو مشخص کرده. اما من فکر میکنم از همه ارکان نظام با توقع داشته باشیم که اگر اعتقاد به تمام یا بعضی از اصول قانون اساسی ندارن، التزام باید داشته باشن. چرا؟ برای اینکه حالا می‌فرمایند که مثلا اصل ولایت فقیه یکی قائل به قید مقید هست، یکی قائل به قید عرض کنم مطلقه هست. حالا اون برداشتی که از مطلقه امام داشت و برداشتی که بعضی دیگه دارن باز به نظر من متفاوته، که حالا لازم باشه روی ما بحث میکنیم. نگاه امام در بحث مطلق اختیار ولایت مطلقه ولایت مطلقه سیاسی نبود، ولایت مطلقه به مفهوم فقهیش بود که دست حکومت اسلامی، نظام اسلامی باز در حل مسائل جامعه، یعنی باید بن‌بست شکنی بکنه این ولایت فقیه. همه ارکان نظام در همه سطوح باید التزام عملی داشته باشن. حالا اگه اصلی یکی قبول نداره، یکی بگه آقا من رأی ملت رو زینتی میدونم به دلیل اینکه مبنای فکریش اینه، این حق داره این نظر رو داشته باشه، حق هم داره که کاندیدا داشته باشه. اما اگر کاندیدای او وارد فضای اداره کشور شد، اون وقت اجازه نمیده میزان رأی ملت هست امام خمینی محقق بشه، اجازه نمیده جایگاه مردم که جایگاه اصلی در نظام سیاسی جمهوری اسلامی هست اون جایگاه تعریف شده باشه. به نظر من در عینی که ما در کلیات با جناب بادامچیان موافق هستیم که سندهای بالادستی همه باید مورد توجه باشه، من یک نکته مهمی که روش تاکید دارم التزام عملی به قانون اساسی است. یعنی ما دلیلی که الان اصرار بر اصلاح ساختار و اصلاح قانون اساسی و اینا الان در جامعه ما خیلی طرفدار پیدا کرده اینه که این قانون اساسی درست اجرا نشده یا سلیقه‌ای تفسیر شده بر اساس برداشت خودشون. میفرماید جریان اصلاح طلب دچار بحران شده. خب ما الان در جبهه اصلاحات یک نهاد اجماع ساز موفق شدیم تشکیل بدیم به نام جبهه اصلاحات ایران، 31 حزب با عرض کنم تعدادی از شخصیت‌های ملی اصلاح طلب، این نهاد اجماع ساز داره فعالیت‌های انتخاباتیش انجام میده. در جبهه اصولگرایی حداقل دو جبهه شکل گرفته، حالا این بحران و آشفتگی رو من نمیدونم، با دوپینگ اگه بخوایم مسائلمون رو حل بکنیم، خب بفرمایید از یک طرف شما عرض کنم خدمت شما این 14 تا کاندیدایی که در جبهه اصلاحات حداقل کف رأی 10 رأی رو داشتن، 5 نفرشون ثبت نام نکردن، آقای ظریف، آقای عارف، آقای صدر، آقای خرازی و خانم ملاوردی، 9 نفر ثبت نام کردن. ما فهرست قضاوت معلان ندارم، چند روز ندیدم فهرست نهایی شورای محترم نگهبان رو، فهرست رو خواهیم دید ببینیم که این جبهه‌ای که منسجم آمده وارد فعالیت سیاسی شده و انتخابات رو میخواد مدیریت بکنه برای اینکه مشارکت بره بالا، به تعبیر مقام معظم رهبری انتخابات پرشور اولویت اول انتخاب خوب اولویت دومه. خب ولی که مردم اشتباه کنن، تعبیر امام اینه که بذار مردم خودشون اشتباهشون رو جبران کنن، ما قیم مردم نباشیم. خب از این 14 تا که 9 تاشون ثبت نام کردن، یه تعدادی هم خارج از این لیستن با ثبت نام کردن، ببینیم چند تاشون مجوز حضور در این ماراتون و در این مسابقه رو پیدا خواهند کرد. شما از میفرمایید که ما اصولگراها میخواهیم، من برداشت خودم رو عرض میکنم، میخواهیم اصلاحات اصلاح بشه. اصلاحات اتفاقا مسیرش مسیر اصلاح جامعه است، اصلا حرفش حرف اصلاحه. من عرضم اینه که وقتی میگم تفاهم ملی، بحث گفتگو ملی رو که من در مجلس دهم مطرح کردم، خدمت آقای جناب دکتر بادامچیان هم یک بار تلفنی خدمتشون توضیح دادم، غیر حضوری هم توضیح دادم، من عرضم اینه که ما بر سر این که چه اصولی رو میخوایم در جامعه اجرا کنیم و چه چیزی رو میخوایم اصلاح کنیم، این یک جناح نمیتونه. بله جناح هم رقابت بکنن، رقابت درسته، اما تخریب نباید بکنن. آقای مهندس باهنر که الان در جلسات گفتگوی ملی خب در کنار ما هست، با آقای دکتر عارف، آقای زرقامی، آقای صدر و آقای تاجقه ابوترابی، ما جلسات منظم داریم، از جناب آقای بادامچیان هم دعوت کردیم خدمتشون هم باشیم، از دو جناح میشیم با هم صحبت میکنیم. ببین آقای مهندس باهنر میگفت در یکی از مجالس یکی از کشورهای خارجی، شاید حالا با جمع دیگه که رفته بودن، میگفت سوال کردیم شما برنامه بودجهتون رو چطوری تصویب میکنید؟ جناب آقای طاهری گفتند که ما برای تصویب برنامه و بودجمون دو تا فراکسیون دور هم جمع میشیم، خب بعد دولت هم صدا میکنیم، دعوت میکنیم، دولت میگه 20 تا مشکل 20 تا مسئله داره کشور، ما هم میگیم قبول 20 تا مسئله، بعد میگیم چقدر پول داریم، میگه به اندازه 10 تا پول داریم، به اندازه 10 تا پول داریم، قرار میذاریم دو فراکسیون و دولت که روی این 10 تا متمرکز بشیم و کسی حق نداره راجبمون 10 تا دوم حرف بزنه. اما ما چیکار میکنیم؟ ما که مدعیان و اصول و ارزش ها و همه اینا از چپ و راستمون هستیم چیکار میکنیم؟ هر کدومون که تریبون پیدا کردیم دامن میزنیم به مطالبات، به انتظارات، بعد میگیم تو ارزه نداشتی. بسیار خوب، گر تو بهتر میزنی بستان بزن. حالا من نمیخوام اینجا استفاده بکنم، میخوام عرض بکنم که یعنی هیچ سهمی در شرایط فعلی ما برای عرض کنم دیگران قائل نیستیم، حتی برای ترامپ قائل نیستیم. من راجع به مذاکره برجام اشاره کردم، بذار عرض بکنم برجام شروعش مذاکرات خصوصی بین ایران و آمریکا در عمان بود در دوره دولت دوم آقای احمدی نژاد. خود آقای احمدی نژاد میگه من قبول نداشتم، مستقیما با نظارت امام معظم رهبری از اونجا بحث ها و مذاکرات شروع شد.